أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كي برای دل ما هجر تو سر خواهد شد، بی تو جمعه بی تو ز تقویم به در خواهد شد. جمعه با تو چه زیباست اگر سر برسد، جمعه ها بی تو در ایام هدر خواهد شد. نفروشم به دو عالم صنما ناز تو را، ناز کم کن که جهان زیر و زبر خواهد شد. دل بگیر قدم چو خاک است به زیر قدمت، مهدی جان خاک دل با نظر لطف تو زر خواهد شد. خاک دل با نظر لطف تو زر خواهد شد. قلم عاشق نقاش چه زیبا زده نقش، چشم تو دامگه اهل هنر خواهد شد. قلم عاشق نقاش چه زیبا زده نقش، قلم عاشق نقاش چه زیبا زده نقش، چشم تو دامگه اهل هنر خواهد شد. در پس پرده دل از عالم و آدم بردی، در پس پرده دل از عالم و آدم بردی، اگر این پرده در افتد چه خبر خواهد. در پس اگر این پرده در افتد چه خبر خواهد شد. اگر این پرده در افتد چه خبر خواهد شد؟ خدا بیامرزا آقا ملکو میگفتیم اگه ایشون بیاد مردم همه استقبالش میرن چه میشه؟ ایشون گفت اول دستور میده میگه یه اینایی که قش کردن اینا رو جمع کنید تو اینایی که فوت کردن ببرید قبرستون دفنشون کنید. بعد خود آقا میاد اونجا زنده میکنه میگه پاشو بیا هل من ناصر ینصر نیمی در پس پرده دلنگ است عالم و آدم بردی در پس پرده دل از عالم و آدم بردی اگر این پرده در افتد چه خبر خواهد شد؟ اگر این پرده در افتد چه خبر خواهد شد؟ اکثر کسایی که آقا رو دیدن اول بیهوش شدن اگر خود آقا دست رو قلبهای اینا نمیذاشت اینا میمردن اگر خود آقا دست روی سر اینا نمیذاشت همه به جنون کشیده میشدن جایی که فقط حبشون جنون آوره حب علیون جنن در مورد سوره حمد اینجا خیلی ما صحبت کردیم که این سوره هممونم گفتیم که این سوره به فتوای مفسرین شیعه و سنی اکثرا میگن شأن نزولش امیرالمومنین خود آقا هم که فرمود که این سوره من هستم دیگه اون انا نقطتون تحت با بسم الله دیگه معروف همه تون شنیدید میدونید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اگه غلط میخونم آقای علی محمدی ما رو ببخشن، ایشون استاد قرآن هستن. به هر حال این مسئله اینا باید میان بگن، نمیان بگن ما میان میگیم بهشم گفتم. خب حالا مجبوره بشینه یک ساعت حرفای منو گوش کنه. عرضم به خدمت شما، ما کمتر دقت میکنیم به مسائل دینمون. یعنی همینجور به ما میگن آقا صلوات بفرستیم، صلواتو میفرستیم. میگن بلند صلوات بفرست، بلند صلوات میفرستیم. دائم اینجا اونجا صلوات، ولی نمیریم در موردش فکر کنیم، مطالعه کنیم، پیش اهلش بریم بگیم جریان صلوات چیه؟ نمیریم. الان این جمعی که اینجا نشستن شاید به غیر از یکی دو نفر که اونم شغلشون اینه که برن این چیزها رو مطالعه کنن، گمون نمی کنم بقیه ما خیلی دنبال این باشیم این صلواته چی چیه. بالاخره که هم میگم بلند صلوات، بلند صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان یا علی. صلواتی اون بچه‌ای که بغل آقای عرب حلوایی هم یه صلوات بفرستین. ایشون این بچه بغلش نبود، خودش ایستاده بود سر چه گریه کرد، گفت بچه‌م حالش خیلی بده، بیمارستان اینجوری اینجوری. خلاصه ما هم یه ذره دلداری دادیم و اومدم این ور خیابون، دیدم یه دونه زن افغانی، یه زن افغانی داره این در رو میبوسه، هم دست میماله به این در، میکشه به صورتش. خلاصه بهش گفتم خانم اون آقا رو میبینی اونجاست، بچهش بیمارستانه، اونو دعا کن. یه حالی به این زن دست داد که نگو. بعد ما هم رفتیم که حالش گرفته نشه، اومدیم اینجا دم این در وایسادیم، نگاه کردن دیدم که یه ریز داره صلوات میفرسته. بعد از اینکه صلوات، یه پیرزن افغانی، بعد از اینکه صلوات رو فرستاد، من دیدم یه دونه وایساد رو به این حسینیه و یه دونه هم سوره حمد خوند و رفت. گفتم دمت گرم، این فهمید کدوم سوره رو بخونه، سوره حمد به فرمایش پیغمبر اکرم شفای تمام درد هاست. اون موقعی که میگن که برای شفای بیماران یه حمد تنها بخونید، چرا نمیگن با قول هو الله بخونید؟ حتما باید اون حمد و تنها بخونید، هیچ سوره ای رو نباید باش بخونید. الان هم برای شفای دلامون، روحمون، یه صلوات، یه حمد تنها حتما هر کی میشنید صدای منو بخونید، بذارید خیرش به ما روز جمعه، اول صبح روز جمعه برسه. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا علی، بسم الله. این که میگن ولد زالینشو درست بگو، انقدرم سخت میگیرن و فلان، خود اینم یه سری داره که اون ولد زالینو زشو از کجای زبونه. کاش یکی میومد اینجا به در، میگم به دیوار حالی میکنم، کاش یکی میومد اینجا زالینو به ما یاد داد. والا خدا، خلاصه بگذاریم. عرضم به خدمت شما، این سوره اونقدر اسرار برش مترتبه که اگر یک، نه من، یک کسی که اهلش باشه بیاد بشینه اینجا صحبت کنه، میتونه یک سال هفته ای دو بار بیاد بشینه راجب اسرار این سوره، راجب فضائل این سوره. به همین دلیل تمام نماز مستحبی و غیر مستحبی، غیر از نماز میت، غیر از نماز میت، تمام نمازها باید این سوره خونده بشه. واجبم هست، واجبه، نخونی نمازت باطله. چرا اینقدر مهم این سوره؟ یه مقدار فکر نمی کنیم. میگم که من بارها هی اینو روی صندلی میگم، یه مسیحی الان بیاد بهت بگه که آقا من میخوام مسلمان بشم، میگه خب باید بگی شهادتین، تو بگی بعد نماز بخونی، بعد میگه خب نماز چیه؟ نماز صبح دو رکعت فلان بیست تا آخر. چجوری میخونن؟ حمد باید بخونی. این مسیحی یه روزی بعد 6 ماه که این نماز رو خون میاد من میپرسه، میگه چرا باید من تو نمازام حتما حمد بخونم؟ من جوابی ندارم. اینه که باید روی دینمون کار بکنیم، مسلمون علکی نباشیم. طور به امام حسین، طور به امام حسین، مخصوصا مدعا که میبینم اینجا زیادم نشستم، محمود امامی اومد تو بیرونه، یه نفر بره اونو صدا کنه، یه نفر بره اونو صدا کنه، ببینیم به مدعا بگیم درست میشن این مدعا یا نه. چرا حمد نمیدونیم؟ رو دینمون کار نکردیم. موضوع به این مهمی، روزی 17 بار به کمرمون میزنیم اون نماز رو. در مجمع البیان امیر المومنین علیه السلام از رسول اکرم، در مورد فضیلت‌های سوره حمد به ما میگه. اولین سوره قرآنه. خود اینم جای سوال داره، چرا کوثر رو نذاشتن اولین سوره؟ چرا اون چهار تا قلها رو نذاشتن اولین سوره؟ یه دونه سوره کوچک این ور قرآن هست، اونم حمده. بقیه سوره های کوچک توی انتهای قرآنه. اونقدر فضیلت بر این سوره هم نوشته شده. من توصیه میکنم تفاسیر رو برید بخونید، نه یه دونه تفسیر. 7-8 تا تفسیر رو گیر بیارید. الانم که دیگه نمیخواد بری کتاب خونه، تو کامپیوتر میزنی برات میاد هر تفسیری رو که بخواد. چند تا کتاب آقا شما؟ 800 تا. 800 تا کتاب آقای دکترم گفت تو یه دونه سیدی من دارم، یه کتاب خونه. میشینی تو اتاقت میزنی میاد. فقط هم نمیخواد همه یه تفسیرها رو بخونی، 40 جلد، 30 جلد، 20 جلد. فقط بیار این سوره حمد و تفسیرشو بخون، ببین چی کار کردن اینا. شیعه و سنی چی گفتن راجع به این سوره. برای همین هم هست که تمام نمازا باید سوره حمد خونده بشه، بدون سوره حمد باطله. خداوند به پیغمبر فرمود که خداوند به من فرمود که من 7 آیه بر قلب تو نازل می کنم که این 7 آیه نه تنها به کل قرآن افضل است، بر کل قرآن افضل است، به تمام خلقت من فضیلت دارم، بر تمام خلقت من فضیلت دارم. خب هیچ یک از آیات رو خداوند در مورد چنین حرفی نزده که من بر تو میخوام چنین. بعد فرموده که شرافت دارم این 7 آیه. بعد میفرماید که تنها پیغمبری که این سوره بر او نازل شده من بودم، هیچ پیغمبری با من شریک نبوده در اون نزول این سوره غیر از یک نفر. یه پیغمبر در بخشی از این سوره با من شریک بوده، اونم سلیمان بوده. سوره هم شریفترین گنجینه عرش خداست. چی میخوای شما؟ ببین آقا، سوره هم شریفترین گنجینه عرش خداست. این کتابایی که راجع به سوره هم نوشتن برید بخونید ببینید. مریضی داری، بلا داری، گرفتاری داری، برای هر مرده‌ای تو باید سوره هم رو بخون. اگه میخوای بخون، نمیتونی بری سر قبر مادرت وایسی، پدرت وایسی، بگی بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا، بعد قل هو الله احد. باید حتما هم رو بخون. سر این چیه؟ بر مرده و زنده باید اونو خون. این گونه بود که سوره هم را بر تمام قرآن شرافت دادم. که مجمع البیان، اونایی که دنبال به قول امروزی ها رفرنسش میگردن. و خدا به من منت گذاشت، این سوره رو نازل کرد بر من. خداوند متعال این سوره را که شکوه و شرافتش وصف ناپذیر است در میان انبیا فقط به پیامبر اسلام ارزانی داشت و نه هیچ پیغمبر دیگر، و تنها پیغمبری را که در این شکوه و شرافت شرکت داد سلیمان بود. در کدوم سوره؟ دلیلش کجاست؟ توی سوره نمل، مورچه. بسم الله الرحمن الرحیم رو خداوند به سلیمان داد. خیلی عجیب هم هست که بسم الله الرحمن الرحیم رو، و عجیبتر این که به سلیمان میده، به یه پیغمبری که سلطانه، به یه پیغمبری که قدرتمنده، به یه پیغمبری که همه هستی در اختیارشه، همه عناصر چندگانه هستی در اختیارشه، ابر و باد و مه و خورشید همه در اختیارشن، انس و جن و حیوان و ملک و نباتات و جمادات همه در اختیارشن. عجیبه که این بسم الله حالا به این یه دونه پیغمبر داده. چرا به پیغمبر؟ قدرتمنده. حالا اینایی که دارم بهتون میگم بریم ببینیم چیه قضیه این. سوره نمل آیه 30 و در آیه 29، اول آیه 29 رو بگیم. بلقیس رو میکنه به رجال قصر. بلقیس زن خیلی فهمیده ای بوده، خیلی فهمیده بوده. اولا سلطان کشور سبا بوده، ثانیا آدم فهمیده ای هم بوده، و به یکی از دستورات امیرالمومنین خواه ناخواه این زن گوش میکرده. اصلا نه علی رو دیده بوده، نه حالا ظاهرا میگیم ندیده بوده، همه در عالم زر علی رو دیدن. یا هار امدان من یمود گرنی، یکی از معانیش هم اینه که اونجا شما مردین و اومدین اینجا ما رو فراموش کردین، این بارم بمیرین منو ببینین، کاری به اونش ندارم. بلقیس میگه که میخوام با شما مشورت کنم. چه مشورتی؟ میگه یک نامه‌ای برا من اومده که خیلی شرافت داره. اولا که این دستور علی که مشورت کنید، خیلی امیرالمومنین در نهج البلاغه تکرار کرده که آدم عاقل مشورت میکنه، آدم بیعقل مشورت نمیکنه. چه اشکالی داره با بچت مشورت کن؟ چه اشکالی داره با دوستات مشورت کن؟ و شاورهم فی الامر شورا بینهم. قرآن هم بین بلقیس مشورت میکنه. در قرآن هم میگه همونطور که من بلقیس در تمام کارا با شما مشورت میکردم. قرآن هم عمدن این تیکه ها رو آورده، یعنی بلقیس زنی بوده که مشورت کن بوده و به این یکی از اوامر امیرالمومنین بوده که او گوش میکرده. علوی بودن بلقیس و قرآن میخواد به ما بگه. میگه همونجور که من همیشه با شما مشورت کردم در مورد این هم مشورت کنم. نامه‌ای به دست من رسیده، قالت یا ایها الملأ انی الغی الیه کتابون کریم. یه نامه‌ای به دست من رسید که خیلی کریمه، خیلی کرامت داره. فهم بلقیس از کجاست؟ از اینجا که در آیه 30 میگه اینجوری شروع شده این قرآن. میگه این نامه از طرف کیه؟ انه من سلیمان، از طرف سلیمانه. چی نوشته توش؟ و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا معلوم میشه که این بسم الله خداوند به سلیمان. فقط تو این آیه بسم اللهش جالبم هست که نمیگن مفسرین کلهم، من تو 3-4 تفسیر رو دیدم، میگن که همشون میگن این بسم الله مال بسم الله حمده، این مال حمده، مال هیچ سوره دیگه ای نیست که برای سلیمان فرستاده، که عنوان آن با نام خدا شروع شد. بلقیس مشورت کرد و خلاصه اینا گفتن که یه هدیه‌ای بفرست برای حضرت سلیمان. آن گفته بود شما یا مسلمون بشید یا تسلیم من بشید. اینا هم گفتن که بلقیس گفت اینی که این نامه رو نوشته آدم قدرتمندی باید باشه، اینجوری نیست که علکی بیاد منو تهدید کنه، سلطان ملک خورشید رو. بیایید چیکار کنیم؟ اونا گفتن بجنگیم باهاش. مشورت ببین، مشورت بکن، اما خودت هم فکر کن، اگر دیدی اون درست نیست اینو عمل کن. اونا گفتن ما قدرتمندیم، نیرو داریم، فلان، میتونیم بریم بجنگیم باش. بلقیس گفت بهتر که یه هدیه براش بفرستی، بلکه این هدیه بین ما و اونا دوستی رو. هدیه رو فرستادن، رفتن پلوی سلیمان. سلیمان هدیه رو نگاه که طلا، جواهر، فلان، بیسار و اینا. سلیمان گفت اینا که خاک زیر پای منه، همه این هستی مال منه، شما برای من طلا فرستادین؟ نه آقا جون، فقط باید مسلمان بشه. اینایی که باهاش اومده بودن گفتن که یا سلیمان بی خود، به خودت زحمت نده، بلقیس مسلمان بشو نیست، از اون منطقه هم به اینجا بیا نیست. سلیمان فرمود که میاریمش ما اینجا. بعد گفت خب کی میتونه بلقیس رو بیاره اینجا؟ که میگن افریت جن چی گفت؟ قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. آره درست خوندم؟ آره. حالا یه دونه آدم قرآنی اینجا نشسته، آدم میترسه آیه بخونه. خلاصه میگه آقا جون قبل از اینکه اجاد بلنشی من بلقیس رو میارم اینجا، قبل از اینکه بلنشی من بلقیس رو میارم اینجا. سلیمان میگه نه خیلی دیرم، زمان میبره تا من رو تخت بلنشم، کسی زودتر میتونه بیاره؟ یه نفر از اونجا. قال الذی عنده علم من الکتاب، یه نفر که علم کتاب داشت، حالا گفتن آصف ابن برخیا، یه نفر که علم کتاب داشت گفت من میارمش اینجا. در چه زمانی؟ انا آتی که قبل ام یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه تو پلکت بیاد رو هم. میگه همین الان چشمت بازه، قبل از اینکه پلکت بیاد رو هم من میارمش. بعد اون چی گفت؟ این تیکه رو گوش کنی. امام صادق فرمود هر جای قرآن رب اومده باشه، بارها اینو گفتیم دیگه، کیه؟ مایی. هر جای قرآن رب اومده باشه مایی. آصف ابن برخیا گفتن قبل از اینکه سلیمان چشمش بذار رو هم دید، اه بلقیس این با تختش ورداشته آورده اینجا. وقتی همه تعجب کردن چی گفت؟ گفت هازا من فضل ربی، این فضل رب به من بود که من این تخت آوردم به این سرعت اینجا، من نبودم که آوردم، اون بود. بسم الله الرحمن الرحیم، هم یادت نره، این توانایی از رب به من بوده. در روایات داریم که امیر المومنین به سلمان، یا سلمان و یا جندب، راجع به آصف ابن برخیا گفت ما مدد کردیم آصف ابن برخیا تخت بلقیس رو آورد. همه رو گفته ما مدد کردیم، اژدها شد اون عصا، ما مدد کردیم نیل شکافته شد. راجع به آصف ابن برخیا میفرماید من مدد کردم آصف رو تا اون تخت اومد اونجا. خب حالا میفهمیم که این سوره غیر از علی هیچ مخاطبی نداره، این سوره شأن نزولش غیر از علی هیچ کس دیگه نیست. و علی فرمود که میدونید دیگه، علی علیه السلام فرمود که کل قرآن سوره حمد، کل سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم، کل بسم الله الرحمن الرحیم به بسم الله است، و کل به اون نقطه زیر بس و من نقطه زیر به هم. یعنی قرآن 10 تا اسم برای این سوره گذاشتن، 10 تا اسم. حالا باز عددارم دقت کنید، خود 10 عدد عاشوراییه، تلک عشرتون کاملا، این عدد عدد عاشورایی، 10 تا اسم براش. اول فاتحة الکتاب، جدا ببین بهش گفتن فاتحة الکتاب، یعنی کلید قرآنه این، همین اول بسم الله در قرآنو باز میکنی جلدشو میزنی که این سوره هست، سوره حمده، این کلید ورود به قرآنه. هر کسی هم میخواد هر سوره از قرآنو بخونه، ما دیدیم کسانی رو که قرآن ختم کردن ماه رمضان، به هر سوره هایی که رسیده بودن، به هر جزء و حزبی که رسیده بودن، بعد امشب میخواستن بخونن، جزء سیوم هم میخواستن بخونن، اول این فاتحه الکتاب رو میخوندن، بعد میرفتن اون بقیه رو میخوندن. میگفتن این کلید مفاهیم قرآنه، این کلیدیست که شعور ما رو، اون صندوق قفل شده ذهن ما رو باز میکنه. مفتاح کتابه، مفتاح فاتحه الکتاب یعنی کلید کتاب. بعد هم چرا هم؟ چون سراسر اینه که الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. برای این گفتن هم که تمامش حمد خداونده. ببین این فرازای یک و دو و سه ای که بهتون میگم، هر یه دونش یک ماه مطالعه و سخنرانی میخواد. وقتی گفتم فاتحه الکتاب، انقدر در موردش میشه حرف زد که حساب نره. گفت شیخ حسن علی اصفهانی جا مونده بودن، سحر نرسیده بودن به خونشون. حالا این که تو ذهن منه، من 30 سال پیش این کتابو خوندم. رسیدن از یه شهری اومدن که سحری بخورن، روزه بگیرن، 2 نفر بودن. خلاصه دیدن که در قفل، کلیدم جا گذاشتن تو اون مهمونیه. بعد حالا من میگم تو ذهنم نیست، ولی یکی این 2 نفر، شیخ حسن یا استادش یا کسی، عباس آقا متخصص اون کتاب نشان از بی نشان هاست، ایشون بهتر میدونه، توی اونجا میگه که اگر بردن نام مادر عیسی، مادر آره عیسی، اگر موسی، ما بر، اگر بردن نام مادر موسی قفل رو باز میکنه، چرا بردن نام مادر امام حسین قفل رو باز نکنه؟ میگه تا گفت یا فاطمه و زهرا قفل باز شد. خب اگر بخوایم راجع به این فاتحه الکتاب کلید صحبت بکنیم، چند ماه باید بشینیم صحبت کنیم. اینا رو بهتون دارم میگم که برید دنبالش. من نه وقتشو دارم، نه فرصتشو دارم، نه سوادشو دارم، نمیتونم اینجا برای شما بیان کنم. همینطور راجع به هم اگه بخوایم بگیم الحمدلله رب العالمین یعنی چی، بعد میفهمیم چرا سوره رو اسمش گذاشتن حمد، بعد میفهمیم چرا این سوره شرافت داره بر همه سور قرآن. همین حمد باید 6 ماه در موردش صحبت کرد. ادبیات عرب باید دونست، قرآن رو باید شناخت، علم حدیث باید بدونی، حتی رجال الحدیث که مبادا حدیث اشتباه بخونی. 3 ام الکتاب، این سوره مادر این کتابه، یعنی همه این قرآن از این زاده شده. یا علی، یا علی، یا علی، که همه این سوره منم، نقطه باء بسم اللهش منم، یه همچین سوره ای. هیچی دیگه. این که امیرالمومنین تو جنگ صفین به مردم گفت اون قرآن ها به درد نمیخورن، قرآن منم، اونا کاغذ پارن، مردم نفهمیدن. مبادا امام زمانم بیاد ما نفهمیم. اینه که میگم بریم، اشکال نداره گناه میکنی، اشکال نداره معصیت، اشکال داره ها، منظورم راجع به مطالعه میگم. نگی من دیگه گناه میکنم تفسیر قرآن برای چی برم بخونم، نگو، برو بخون، اشکال نداره، برو گناهم کردی، برو تفسیرم بخون. یارو میگفت من دزدم، چرا نماز بخونم؟ استاد ما بهش صبح به صبح هم که میخواست در بلویرون، این جیب بر بود تو ماشین جیب میزد، توی اتوبوس هم رفت جیب مردم زد. صبح به صبح که در نفیم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا به امید تو. گفت راجب این امیر قافله را، قافله اون کاروانی که جنس میبرن، امیر قافله را گاهی تقافلی باید، امیر قافله را گاهی تقافلی باید. خدا اون کاروان داره رو مخشو هنگ میکنه که این ایر رای بره که دزدا واستادن. چرا؟ امیر قافله را گاهی تقافلی باید که بی نصیب نمانن رهزنان طریق. که دوزا بی نصیب نمانن، روزی تو میده، هر کاری هستی بیا بیایم در این خونه. امیر قافله را گاهی تقافلی باید که بی نصیب نمانند رهزنان طریق. میگفت من دوزم. اون استاد ما بهش میگفت، نمیگم دوزی کار خوبیه، ولی تو دوزی هم میری نماز تو بخون. همون آدم شد یکی از بهترین، نماز رو ترک نکرد، نماز رو ترک نکن. چرا نماز نجات داد اونو؟ چون توی سوره هم میگیم چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. تو روزی 10 بار به خدا بگی خدایا منو به راه راست هدایت کن، نمیکنه. به من بگی متنبه میشم، یه کاری برات میکنم. به خدای ما بگیم اهدنا الصراط المستقیم. ام الکتاب مادر قرآنه، این سوره هم مادر قرآنه، چون همه قرآن از این زاده شده، همه قرآن از این به وجود اومده. واقعا جا داره که بگیم یا علی یا علی یا علی. اسم چهارمش سوره هم، اسم چهارمش سبعه، از سبع به دلیل ظاهرن اونایی که مفسرین ظاهری هستن، من دیدم دو جور تفسیر کردن، اونایی که مفسرین ظاهری هستن دیدم آدم های بزرگی هم هستن، و اونا گفتن که چون 7 آیه داره گفتن از سبع همین. اما اونایی که مفسرین باطنی هستن اومدن اول گفتن دلیلش اینه که خداوند کلهم 7 آسمون داره، کلن خدا 7 آسمون داره. تا حالا شنید بگن 8 آسمان، آسمان 8؟ سرشو خدا میدونه، ما نمیدونیم، سرشو خودش میدونه. اما کلن خدا 7 آسمون داره. اون چه که خلق کرده تو این 7 آسمونه، جای دیگه نیست. به این سوره سبع هم میگه، از سبع 7. حالا تو بخوان حدیث مفصل از این مجمل، برو ببین معنیش چیه، برو ببین 7 آسمون چیه، برو ببین بین این 7 آسمون چه چیزایی هست، بعد میفهمیم عظمت این سوره رو. 5، مسانی، یعنی 2، عدد 2. چرا به این سوره گفتن 2؟ به خاطر اینکه 2 بار بر پیغمبر نازل شده. 1، اولیش اینه که 2 بار، ثانیاً اینکه در تمام نمازهای واجب و مستحب 2 بار این خونده میشه. اینا ظاهرشه من دارم میگم، و دنبال باطنش بخوان بریم باید بیایم اینجا بشینیم. جدا میگم اینها، ساعت هم از 12 شب گذشته باشه، اینجا بشینیم، اینجا رو هم نیمه تاریکش کنیم، از خدا مدد بخوایم، از خود این سوره مدد بخوایم تا به ما یه مقداری اون اندازه که ظرف وجودیمون هست بهمون بده تا بفهمیم چیه ظاهرش. یک، برای اینکه دوبار بر پیغمبر نازل شده، بر قلب پیغمبر هیچ سوره دوبار، حتی هیچ آیه دوبار نازل نشده، هیچ سوره و هیچ آیه، فقط این سوره دوبار نازل شده بر قلب پیغمبر. چرا دوبار؟ حالا یه دونه شو عقل ما تا جایی که میرسه، چون این سوره بر پیغمبر اول شخص نازل شده و سوره مربوط است به دوم شخص امیرالمومنین. تأکید خداوند بر پیغمبره، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، میگه من دو بار برات نازل کردم، چطور تا حالا نکردی؟ این دستمال چریکی ما رو کی دو در کرده؟ نیوردیم؟ خب این عشق که میاد، میدونید که مجرای با این نمیخوام عشقم رو پاک کنم، عشقتون رو بارها گفتم با دستمال کاغذی پاک نکنید. هرگز عشقی که برای امام حسین امیرالمومنین میریزی، برای ائمه تو روزه با دستمال کاغذی پاک نکنی، چون میندازیمش تو با آستینتون، بمالین به صورتتون، بمالین به زخمای بدنتون. اگه بدنتون جایی زخم نیست که، ببین اینایی که میگم الکی نمیگم، خودم انجام دادم، زخمی که خوب نمیشه، زخمی که خوب نمیشه اشک تو بمال، اگه خوب نشد دیگه این حسینیه نیا، دیگه نیا اینجا. این دکتر ابراهیمی که الان اینجا نشست میاد الان رفت دستمالو بیاره، آخ درم قفله، خدا خیرش بده، کاش میگفتیم نره اونجا. این دکتر ابراهیمی گفت چرا این زخمای زانوت خوب نمیشه، من 10 سال تو رو میشناسم. گفتم دکترها گفتن خوب نمیشه، تا آخر عمرت باید باهاش بسازی. به همین دلیل هم آی دکتر اونجا نشسته بود، به همین دلیل هم هر موقع من نماز میخوندم یه بالش میذاشتم که زانو بزنم روی بالش از شدت درد این زخم. دیگه بگیم دیگه، ولش کن، چون حیف اینج دارشون، بذار ما میمیریم میریم، شما یه چیزی بشنوید که به آینده ها بگیم. در اثر شیمیایی و اینا هم بود، هم تو آرنجام بود، هم جایی که خم و راست میشه بود، روی دستم اینجام الان علامت سفیدش هست، هر جایی که خم و راست میشد این اثر گذاشتم. دکتر هم گفت بودن هیچ وقت خوب نمیشه. با آی دکتر تو روزه نشسته بودیم، یه دفعه یاد حرف حاج آقا ملک افتادم که گفت هر جایی تون زخم شد عشقتون رو بمالیم بهش. روزه عجیب بود، راجب حضرت زینب هم روزه میخوندم. قوقایی به پا شده بود اون شب تو اون روزه، عشق مثل بارون میریخ. من یاد حرف حاج آقا ملک افتادم، یاد حرف استادم افتادم، فوری پاچه‌هامو زدم بالا و اشکمو مالیدم روی این زخمه. یک هفته بعد گویی اصلا پای من زخم نبوده. این آقای دکتر شاهد اون قضیه است، گویی اصلا پای من زخم نبود. دکترایی که میرفتم رفتن گفتن چه داروی زدی؟ بگو ما هم تجویز کنیم. کروات زده بود دکتره، خیلی شیک تو ونک. گفت چه داروی زدی؟ چی زدی؟ کرم داره؟ چی داره این؟ ما که دارو ندیدیم بر این. اسم زخمم پیسوری ریازیسم بود. گفتم که آقای دکتر پیش هر کسی نیست این دارو. گفت جدی کجاست؟ بگو ما بدونیم بریم تهیه کنیم. گفتم میخوای تهیه کنی؟ زهر عاشورا. زهر عاشورا برو بشین تو روزه. این کرواتشو شل کرد که بتونه نفس بکشه، اونقدر گریه کرد، اونقدر گریه کرد که نگو. همین حبیب بچه خواهر محمد حسنی، میدونید که عاشورا از پشت وانت با سر خورد زمین توی این قلعه شیخ، رفت تو کما، بردیمش بیمارستان شرکت نفت بهترین دکترا. من خودم تا 12 شب بالا سرش بودم، لباس پوشیده بود و گل به لباساش مالیده بود و تو کما هر دکتری اومد بالا سرش که وی زنده نمیمونه. گفت بدجوری ضربه، عکس انداختم فلان و بیسار، گفتن بعد جوری ضربه مغزی شده زنده نمیده. گفتن یه دکتری از امریکا سالی یه بار دوبار میاد اینجا، امشب اون میاد، اونم متخصصه، بهترین متخصص مغز و اعصابه، بذار اونم بیاد. خوابوندنشین رو تخ، منم بالا سرش نشستم، هی ساعت رو نگاه میکنم، ساعت 12 شب بود، این دکتر رو زنگ زدن از خونش اومد، گفتن اومده رسیده خونش، زنگ زدیم خواهش کردیم. اومد نمی آدمی کروات و فلان و اینا، کت شلوار، اصلا قیافش هم شکل آمریکایی بود ولی چیز بودا ایرانی بود. اومد گفت مریض که، چون بهش گفت بودن یکی از ضربه مغزی شده داره میمیره، گفت کجاست؟ آوردنش بالا سرش تو اون اتاق آی سی او، آوردن بالا سرش سی سی او یا آی سی او اسمشو من نمیدونم. تا دکتر اینو نگاه کرد گفت نه این نمیمیره. گفت این دکتر، گفتن چطور آقای دکتر ماینه این فلان؟ گفت این گل روزه امام حسین رو بخورده. ناله میکنی؟ دکتره گفت، گفتم با کاش معرفت این کاش معرفت این امشب تو زن شام غریبان بود از آمریکا اومده. گفت این گل روزه امام حسین رو بارد، این نمیبینه چیز نمیبینه. خدا شاید تا این حرف از دهن این در اومد چشم بچه بود. بودن خواهرش، مادرش، همه بودن، چیه فک فامیلاشون، همین که این حرف دهنش در اومد چشم این بچه باش. من یک ماچی کردم اینو، خاکاش رفت توی دهنم. خب فرمود پیغمبر هر کی سوره حمدو بخونه مریض شفا پیدا. اون افغانی دم اون در سوره حمد خون، خدا شاهده من از ته دل به یقین رسیدم که این بچه خوب میشه. از سبع یعنی هفتم مسانیرم که گفتم، یعنی دوبار بر پیغمبر نازل شده، در تمام نمازان باید دوباره خونده بشه، واجب و مستحب. در چه نماز واجب چه نماز غیر از یه نماز، نماز میت، تو نماز میت حمد نباید بخونیم. آرا برو سرشو پیدا کن، بریم آ بریم بفهمیم، بریم ببینیم قضیه چیه، چه خبره، این دین چی کار داره با ما میکنه. شش وافیه یا وافیه، و اونم معنیش اینه که کافی و وافی شنیدی؟ وافی یعنی اینم معنیش اینه که در همه نمازها باید این قرائت بشه. اینا در مجمع البیان اومد. هفت کافیه، کافیه. این دیگه اصلا تفسیر نمیخواد مگر اینکه بریم دنبال بواطن این قضیه. این سوره رو در تمام نمازات جای همه سوره ها میشه خون، هیچ سوره ای رو نمیشه به جای این خون. کافی است. ببین آقا چه خبر بابا، این سوره چه خبره قضیه. ام القرآن که مادر قرآن است، پیغمبر اکرم فرمود ام القرآن عوضاً غیرها این سوره رو نمیشه هیچ سوره ای رو باهاش خون، ولیس غیرها عوضاً‌ها، یعنی این که اما سوره دیگه ای رو میشه جای این خون. هیچ سوره رو جای اون و هیچ سوره همه سوره ها رو جای اون نمیشه خون، اما این سوره رو به جای همه سوره ها. یه اسم دیگه شم اساس، هشت گفتیم ده تا اسم داره اساس. اساس هم که معلومه دیگه. ابن عباس میگه توی اون تفسیر خودش میگه برای هر پدیده‌ای پایه و اساس. هر چیزی رو تو ذهنت بیاری یه پایه و اساسی داره. اساس قرآن سوره حمد و اساس این سوره بسم الله الرحمن الرحیم. ابن عباس میگه و اساس بسم الله الرحمن الرحیم به بسم الله و اساس به نقطه زیرش امیرالمومنین فرمود نقطه زیرش هم منم. نه شفا، فاتحه الکتاب شفاء من کل داء، شفای همه بی مریضی هاست. مشکل بی پولی داری؟ روش های در سوره حمد هست که اگه بخونی اون مشکلت حل میشه. طلاق و طلاق کشی بین دو نفره حل میشه. آدم جن زده رو میخوای میزونش کنی، این سوره رو 110 بار بخون، به محض اینکه اون طرف رو دیفوت کن روش. پیش رئیسی میخوای بری که حرفتو ممکنه نخونه، این سوره رو بخون 10 بار برو پلوش. شهرداری کار داری؟ شهرداره تحویلت نمیگیره، اینو بخون برو پلوش. اجازه ساخت بهت نمیده؟ مال دنیا و آخرت ماست این سوره، مال دنیا و آخرت ماست. بعد و اما ده، این خیلی جالبه، ده که عدد عشر است و عاشوراییه، اسم دهم این سوره صلات، نماز. برای همینه پس معلوم میشه که چرا گفتن تو همه یه نماز، اصلا اسم سورهش نمازه، یعنی این نمازه، اینو نخونی نماز نخوندی، این سوره رو نخونی نماز نخوندی. یه اسم دیگه صلاته، سورت و صلات، سوره نماز. اگه اینو نخونی هیچ نمازی نخوندی. خب قال الله تعالی علی، خیلی جالبه گوش کن، قسمت و صلات بینی و بین نصفین عبدی. میگه من این نماز، این سوره رو به دو قسمت کردم، نصفش مال منه نصفش مال بنده منه. چقدر خدا لطف کرده، چیزی که اصلا عین اینه که من بیام به تو بگم من 1 میلیارد دارم میخوام نصفشو بدم به تو، البته خوابشو مگر اینکه ببینی. خب بعد تو میگه این چقدر معرفت داره، 1 میلیارد داره مال خودشه، منم اصلا نمیدونستم این 1 میلیارد داره، ولی الان اومده میگه نصفشو میدم به تو، یا اینکه ایشالله تو داشته باشی بیاری به من بدی. خب خدا چیزی که مال خودشه اصلا به ما ربطی نداره، میگه نصفی این سوره مال بنده های منه. یه همچین سوره ای، سوره حمد، سوره هم نصفش مال خداونده، نصفش مال من و تو. پس از این به بعد خود منم هم همینطور ها، یه ذره با دقت تر اینو بخونم. کل 17 رکعت نماز من به یه دقیقه و نیم نمیکشه. یه ذره با دقت تر بگیم اینی که خدا بهمون داده چیه این قضیهش؟ نصفشو به من داده دیگه، اقلا به انزون نصف دینم رو ادا کنم، نصفی هم که مال خودمه، اختیارشو داده به من، هر کار دلم بخواد میکنم. من نماز را به دو قسمت تقسیم کردم، نصفها لی و نصفها عبدی. نصفش مال منه، نصفش مال بنده من. چرا؟ چون وقتی بنده من میگوید، خدا میفرماید، حدیث قدسی است، چون وقتی بنده من میگوید الحمدلله رب العالمین، بنده ام مرا خالصان ستایش کرده. حمد میکنیم خدای رب العالمین. حالا گفتم باز میریم سراغ رب، میریم از سر جای دیگه، کم کم بت پرست میشیم اینجا، یا علی اللهی میشیم. حالا برای اینکه از اون مخمسه فرار کنیم، خودمون میزنیم به کوچه علی چپ. الجنت و معول بلها، بهشت مال ابله هاست، ما هم جز اون ابله هاییم. الجنت و معول بلها، خب ما هم خودمون میزنیم به بلاحت ابلهی، میگیم خداست منظورش، نمیگیم علیست. خب میگه چون بنده من منو خالصانه ستایش کرد، الحمدلله رب العالمین. یه دار دیگه بیا و دل ما رو شاد کن، یه یا علی بلند بگو،
یا علی.
بچه وحشت کرد. وقتی بنده من میگه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مرا سنا گفته و با شکوه و اسناپذیر مرا یاد کرده. خدای من صاحب همه چیز و من بنده او و هیچی از خودم ندارم. ایاک نعبد، اینم جالبه ها، گوش کن. استاد ما امام گفت وقتی به ایاک نعبد و ایاک نستعین میرسیم، رسیدین به یه پیچ خطرناکی که اون ورش دره عمیقه. اگه این پیچو درست نپیچین رفتین تو دره. آقا واضح تر بگو، ما شیرفهم خرفهم میکن، ما نمیدونیم چی میگی. میگفت تو به خدا میگی ایاک نعبد، فقط تو رو عبادت میکنم، قربون خوشگلیت برم، و ایاک نستعین، فقط هم از تو کمک میخوام. ولی همون موقع که میگی ایاک نعبد، میگی ماشینم دم در دوز نبره، یعنی داری اونو عبادت میکنی. خونم اونجوری نشه، فلان اینجوری نشه. وقتی میگی ایاک نستعین، سر نمازم رو دارم میگم ایاک نستعین، ولی تو فکر اینم که اون وامی که میخوام به هم میده اون بابا، ولش کن از خدا بگیر. تو میگی ایاک نعبد، داری ماشین تو میپرستی، ایاک نستعین مدد از بنده داری میگیری. میگفت این پیچ خطرناک نمازه. اون میگفت این پیچ خطرناک نمازه که یه طرف درست و یه طرفت که باید پیچو به پیچی بری. مراقب باش هر جای نماز به فکر هر چی هستی، این یه تیکه جا به فکر خدا باش، به فکر ربت باش. میگفت یه نفر گفته بود که من باید اگه شده دو رکعت نماز خالصانه خالصانه بخونم، یاد هیچی نباشم. خلاصه قسمتش میشه بره مکه، میگه الان میرم کنار قبر پیغمبر، بهترین جاست، اونجا دو رکعت نماز خالص خالص میخونم. میگه ایستادم به نماز تا گفتم الله اکبر، نگاه کردم اه چقدر ستون داره این مسجد. اونایی که رفتن میدونن اینقدر ستون داره، آدم حیرت ورش داره.
گفتم ابر من شکستتون داره چند تاست؟ 1 2 3 4 5 میگه هنوز نصفشو دو رکعت رو که خونده بودم فقط نصف ستون ها رو شمردم. نمازه ما اینجوریه، هر چی رو من خودم گم میکنم سر نماز یادم میفته کجا گذاشتم، میرم پیدا میکنم. حکایتون میارم که گفت پیاز گرفته بود، یه واقعیت ها، پیاز درشت گرفته بود، بعد یه دونه کوچولو بود، دید یارو سر نمازه، گفت میذارم و میرم، گذاشت و اینم دید این رندی داره میکنه یه اینجوری کرد الله اکبر. این برگشت گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا ما همینطور. بعد گفت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پدرتو در میارم اگه پیاز درشت نیست. هممون همینطوریم، هممون بدبختانه. اما بهتون بگم خیلی ناامیدتون نکنم، همین نمازارم خدا فرمونده که من نمازاتون رو تو سرتون میزنم، اما این نمازامونو اگه هدیه کنیم به ولی خودمون بگیم یا علی این نمازای ما 2000 نمیارزه، تو ببر به خدا نشون بده، خدا به احترام تو قبول میکنه از ما این نماز. تو قبرستون به منو این آقا تقی گفت، یه کسی گفتش که حاج آقای تهرانی رحمت الله علیه گفتش اگه میخوای ولایتت حفظ بشه برو نجف صورت بذار رو قبر امیرالمومنین. بگو یا علی من عرضه ندارم این ولایت رو نگه دارم، میسپرم به خودت، امانت میدم به خودت، اون دنیا تحویلم بده، من نمیتونم نگه دارم. خداوند میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین، عهد و پیوند عاشقانه است بین من و بندم. یعنی همون موقع که میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم خدای حاضری رفیق ما بشی، بیا رفیق ما بشو، خرابیم ولی رفیق ما بشو. بعد خداوند میفرماید چون بندم با من این عهد و پیمانو بست، من هر چه بخواد بهش ارزانی میدارم. خب این سوره با این عظمت، من قطره ای از نمی از دریای این سوره رو براتون گفتم، این علیه، این سوره علیه، خوش به حال ما که شیعه هست، خوش به حال ما. حالا شیعه قلابی ولی هستیم فعلا، شیعه درستی که نیست ولی هستیم، اصلا شیعه نیستیم، دوستش که داریم. علیان حبه جنه قسیم و نار والجنه، یعنی نمازامونو میسپاریم به ولایتمونو یا علی میسپاریم به اون دنیا بهمون تحویل بده. این سوره به علی منتسب است. کدوم علی؟ ببینین چی کار کردیم ما با علی، همون علی که ظهر عاشورا پسرش رفت جلوی این لشکر وایساد، به این لشکر گفت من نوه پیغمبرم، گفتن آره، من حسینم، آره، من کیم کیم کیم، دختر فاطمه، پسر فاطمه هم، آره، همه رو گفتن. لما تحلون دمی، چرا پس خون منو حلال کردین؟ بعد بهش گفتن که بغض بابات علی رو داری، همونایی که نماز خونده بودن چند دقیقه قبلش. امام حسینم که امام است و از همه ما آگاه تر به ولایت علی، از همه هستی آگاه تره، اسم همه بچه هاشو علی گذاشت، که گفت اگر خدا تا صبح قیامت به من بچه بده همه را علی میذارم. که گفتن بعضی از بزرگان مثل شیخ شوشتری و اینا گفتن اونقدر اینا با این اسم دشمنی داشتن که هیچ بدنی رو مثل بدن علی اکبر تیکه تیکه نکرد، هیچ بدنی رو. شنیدی میگن طرف رو میزدن گفتن هر کی سر علی رو دوست داره بزنه، اونا هم گفتن هر کی دشمن علیه اینو بزنید اینو بزنید. میگن انقدر، شنیدید میگن پیغم اومدن اینو سرشو شونه کردن، سرمه به چشمش مالیدن، فلان کردن. من یه اصطلاحی دارم این اصطلاحو به کار میبرم، خدای ما رو ببخش دیگه این اصطلاحو به کار میبرم دیگه. میگن چون اسمش علی بود دشمنم میدونست اسم او علیه، امام حسین میدونست اگه این بره چه بلایی سرش میارن با هرچی اسم علیه. میگن زنا رو جمع کردن اینو آرایشش کردن که شبیه پیغمبر بشه، بلکه اونا به خاطر پیغمبر نکشنش. ولی وقتی تو میدون خودشو معرفی کرد انا علی ابن الحسین، گفتن این علیه، پیغمبر نیست، فقط شکل پیغمبره. و طوری با این جوان رفتار کردن که بعضی ها میگن اینجوری نبوده که امام حسین بیاد دستشو بلند کنه ببینه داره قطع میشه بذاره زمین، پاشو بلند کنه ببینه داره قطع میشه بذاره زمین. هر تیکه اینا از یه جوری هر تیکه علی اکبر رو از یه طرف جمع کرده. گفت زینب هم بگرد ببین چی بدنش تیکه هاش کجاست، بیار تو این عبا بریزید به من. گل پرپر آقای امامی، اما مگه دست برداشتن؟ یه علی دیگه باقی مونده هنوز، یه علی دیگه باقی مونده. گفت اون علیه که باقی مونده، سفیدی زیر گلوشو میبینی؟ میخوام تیرو درست تو همونجا بزنی. ما به حسین نمیتونیم نزدیکیم برای کشتن این بچه. یه موقع امام حسین میگن دید بازوش داره میسوزه، نگاه کرد دید تیرش سه شعبه از گلوی علی اصغر رد شده تو بازوی حسین رفته. این که اومد به حضرت زینب گفت این بچه رو از من بگیر، برای این که نمیتونست تیر رو در بیاره. فضبهوها من الازن الازن و من الورید الازن.